بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد
فرمودند که جعل خیار برای اجنبی صحیح است و اون اجنبی واحد باشد یا متعدد در صورتی که در فسخ و اجازه با هم اختلاف کنند فرمودند که فاسخ مقدم می شود. از ابن حمزه در وسیله یه عبارتی را نقل می کند. این عبارت باید یه ظاهری دارد ولی توضیح باید داده بشود که منظور ابن حمزه چیست. ببینید ایشون میخواد این را بگوید گاهی خیار در یه عقدی برای اینها قرار داده میشود، یعنی برای متعاقده اونتا برای اینها خیار قرار داده میشود، یه خیار ها نه دو خیار، یعنی بایع و مشتری یه خیار قرار میدهن برای دو نفر. خب اینجا سه حالت است. یه حالت این است که هر دو فسخ می کنند، خب می توانند. یه حالت این است که هر دو امضا می کنند، باز هم می توانند. صورت سوم این است که لم یجتمع، یکی فسخ می کند، یکی امضا. با اون فرضا خیار چند تاست؟ یکی. اینجا فرمودن بطله، ظاهر بطله یعنی عقد باطل می شود، در حال چین چینی نیست. بطله یعنی بطل فسخ و عهده ما و امضا الاخر، این چه یکی فسخ کند یکی امضا کند این باطل خواهد بود. خب اگر امضا یکی و فسخ یکی باطل باشد نتیجه چه می شود؟ امضا یکی امضا کرد یکی فسخ کرد، میگیم فسخ این و امضا اون باطل است، نتیجه چیست؟ بقا اول عقد است، عقد به حال خودش چیه؟ چون میگیم این فسخش باطل است اونم امضایش باطل، اون حالت اولیه چه همون بقا اول عقد باشد اون خواهد بود. یعنی این عبارت را باید این گونه معنا کنیم. بله این در صورتی چه خیار لهما باشد، یعنی برای بایع و مشتری به صورت استقراقی نها، چه هر کدوم از نها یه خیار داشته باشد، با هم یه خیار داشته باشد. و اما جنه برای غیر اینها باشد، یعنی خیار را برای شخص اجنبی قرار می دهند و او راضی به بیع می شود و بله و رضیه، رضیه را حالا اینطور معنا کن، رضیه یعنی راضی می شود که دارای خیار باشد، رضیه به این چه دارای خیار باشد. اینجا بی نافذ هست. بله چون خیار اصطلاحی نیست، این خیار اصطلاحی نیست، این استیمار است که در مسئله بعدی میخونیم که مشورت میکنن. اگر اون راضی نشد المبتاع بالخیار، پس این عبارت را ببینید و عن الوسیله انه اذا کان الخيار لهما، خیار برای اینها باشد. اگر روی آن بنویسی یک خیار ها، نه هر کدوم یک خیار داشته باشد. اینجا سه صورت است. وجتما على فسخ، این یک صورته. هر دو میگم فسخ کنیم. دو. وجتما على امضاء، هر دو امضا میکنن. خب اینجا مشخص دیگه، در صورت اول فسخ میشود، در صورت دوم امضا. نفذ نافذ خواهد بود. صورت سوم است و این لم یجتمع، اینها جمع نشون بر فسخ یا امضا. خب جمع نشون یعنی چه؟
یکی امضا
کند. بطل، بطل چی؟ بنویسید بطل فسخ و عهدهما و امضاء الاخر، نه بطل عقد. از بوهشلر دیپ ردا بیا مکاسم رو چتین عبارت دهند. بطل یعنی بطل فسخ و عهده ما و امضاء الاخر، و مقتضا بطلانه ما چیز؟ مقتضا بطلانه ما بقاء العقد على حاله، مقتضای بطلان این است چه؟ و مقتضا بطلانه ما بقاء العقد على حاله. این در صورتی چه خیال برای اینها قرار داده بشود، یعنی برای متعاقده. و این کان لغیره ما، بله دیگه، عقد به حال خودش باقی میماند، همون حالت اولی. و اما اگر خیال لغیره ما باشد، یعنی برای شخص دیگر، و رضیه، رضیه چی؟ رضیه اون غیر، به چه چیزی راضی بشود؟ چه دارای خیال باشد، اختیار داشته باشد، نفذ البی، بی نافذ میشود. و این لم یرزه، اما اگر او راضی نشد، او راضی نشد، مبتا، مبتا یعنی مشتری، بلخیار بین الفرق، او راضی نشد، عقد فسخ می شود؟ نه، بلچه مشتری مخیر است بین فسخ و امضا. او راضی بشود، نفذل بین، بین نافذ خواهد شد، بین نافذ خواهد شد یعنی مشتری حق فسخ نخواهد داشت. اما اگر او راضی نشد، او به بی راضی نشد، مشتری کان المبتاع بالخیار بین الفسخ و الامضاء. خب
راضی به خیار اوسان، اگر تو راضی به خیار اوسان، من راضی هم دارای خیار اوسان، اون بی دینی نامزد.
دارای خیار یعنی خب خیار داشته باشد، یعنی امضا می خیار داشته باشد، میتونه امضا کند دیگه.
میتواند.
بله. منظور در صورتی میتواند. لازمه این که این عقد را امضا کند، لازمه چیست؟ بلکه ملزومش دیگه، خیار داشتن، این خیار داشته باشد دیگه. امضا متفرع بر چیه؟ خیار است دیگه، خیار نداشته باشد چه حق امضا ندارد. این نفذل به یعنی راضی می شود چه دارای خیار باشد، و بعد از آنی که دارای خیار شد چه می کند؟ امضا می کند، اونجا به این نافذ می شود. و این لم یرزه، اما اگر راضی نشد، المبتاع بالخیار بین الفسخ و الامضاء، خریدار مخیر خواهد بود بین فسخ و امضاء. یعنی بایه و مشتری میگن هر کدوم خیار مستقل نداشته باشیم، اگر فسخ کنیم با هم باید فسخ کنیم، یعنی چیمیز در آزادی، اگر عقد را امضا کنیم باید با هم امضا کنیم، خلاصه با هم تصمیم بگیریم نسبت به بقای عقد یا فسخ عقد، با هم تصمیم بگیریم. اما اگر یکی تصمیم به بقا بگیرد، یکی تصمیم به فسخ، این نافذ نخواهد. و فی الدروس، در دروس مرحوم شهید گفته چه؟ یجوز اشتراطه لاجنبی منفردن ولا اعتراض علیه و معهما او مع احدهما ولو خولف امکن اعتبار فعله و الا لم یکن لذکره فائدتون. شهید در دروس اینطور گفته چه جایز است اشتراط خیار برای اجنبی، خیار را برای چه کسی قرار بدهند؟ اجنبی، منفردن یعنی به تنهایی، چه کسی فقط خیار داشته باشد؟ اجنبی فقط خیار داشته باشد. ولا اعتراض علیه، دیگه اعتراضی به اون اجنبی نخواهد شد، یعنی اون اجنبی بیاد فسخ کند یا امضا کند نمی شود به اعتراض کرد، چون مقتضای ثبوت خیار برای اجنبی چیست؟ او بالاخره صاحب نظر است دیگه، فسخ کند یا امضا کند. و معهما، این اطفاس به اون منفردن، یعنی یجوز اشتراطه لاجنبی معهما، اجنبی خیار داشته باشد مع المتعاقده، یعنی هم اجنبی خیار داشته باشد هم متعاقده، او مع احدهما، اجنبی خیار داشته باشد با یکی، یعنی با بایه یا با مشتری. ولو خولفه، اگر اجنبی مخالفت شد، یعنی چه مخالفت شد؟ یعنی اجنبی فسخ میکند اینا امضا، او امضا میکند اینا فسخ. فعل چه کسی معتبر است؟ میگه امکنه اعتبار فعل چی؟ اون اجنبی. چرا فعل او باید معتبر باشد؟ و الا اگر فعل او معتبر نباشد ها، برای ذکر آن فایده ای نخواهد بود. خب اگر اجنبی فسخ امضایش نافذ نشود، تاثیرگذار نباشد، پس چرا اجنبی را در عقد اسم بردن و خیار را برای او قرار؟ لغو می شود دیگه. اگر فسخ او و امضا او تأثیری نداشته باشد، ذکر او بیفایده خواهد بود. این عقول شرح هست، این اشکال نیست، این شرح هست. عقول ولو لم یمزه فسخ الاجنبی مع اجازتهی و المفروض عدم مضی اجازتهی مع فسخهی لم یکن لذکر الاجنبی فائدتون. میگه اگر امضا نشود فسخ اجنبی مع اجازتی، یعنی مع اجازت العقد من قبل المتعاقده، عقد اجازه داده میشود از قبل متعاقده، اجنبی فسخ میکند. اگر فسخ اجنبی امضا نشود، یعنی تأثیر نداشته باشد، ذکر اجنبی فایده چیه؟ هم مطلبی چلان در بالا گفتیم دیگه، ذکر اجنبی در عقد فایده ای نخواهد داشت. و مفروض این است که عدم مضی اجازتهی مع فسخه، و مفروض هم این است، فرض این است که عدم مضی اجازتهی، یعنی عدم مضی اجازت العقد من قبل الاجنبی، اجازه عقد از طرف اجنبی تأثیری ندارد، مع فسخهی، یعنی مع فسخ العقد من قبل المتعاقدین. زمیرها را توجه کردید دیگه. و المفروض عدم مضی اجازته، یعنی اجازت العقد من قبل الاجنبی، مع فسخه، یعنی مع فسخ العقد من قبل المتعاقد، یعنی متعاقدین چه فسخ کنند چه امضا کنند، این چیزی که اجنبی اختیار می کند، حالا چه فسخ باشد یا امضا باشد، اون تأثیر دارد. و الا عجب بگوییم که اونها فسخ کنن این امضا کند، امضا این اثری ندارد. اونها امضا کنن این فسخ کند، فسخ این اثری ندارد. یعنی در هیچ حالی اجنبی اصلا فسخ و امضای او اثر ندارد. خب اصلا نداشته باشد پس چرا ذکر کردن؟ بیفایده می شود دیگه. اگر اجنبی فسخش و امضایش، حالا چه فسخ و امضای او مطابق با اونها باشد یا مخالف با اونها، بس در مخالفت هست دیگه. اگر فسخ و اجازه اجنبی که مخالف با اونها هست، با نظر اونها هست، فایده نداشته باشد، اثر نداشته باشد، خب ذکر اجنبی در متن عقد لغو می شود.
اجنبی
حق امضا سیگه خودتو نظر دولان با؟ نه، اجنبی حق امضا فسخ دارد. بس این است که برای اینها این در صورت مخالفت کدوم را باید اخذ کنیم؟ یعنی اجنبی فسخ می کند متعاقدین امضا، یا اجنبی امضا می کند متعاقدین چی؟ فسخ. ایشون فهمید اینجا اجنبی باید مقدم بشود. چرا؟ چون چرا در متن اجنبی فسخ امضای او اثر نداشته باشد، امضا نشود، پس چرا اون را در متن ذکر کردن؟ البته با یه توجیه خیلی بعیدی، حالا من دیگه وارد نمیشم، گفتن این عقول اشکال است، برای اکثر محشین گفتن نه این اشکال نیست، هم توضیح مطلب بالا است. خب شماره نه و نه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ثم انه ذکر غیر واحد ان الاجنبی یراء المصلحه للزائر ولعله لتبادله من الاطلاق والا فمقتضى التحکیم نفوذ حکمه علی الزائر من دون ملاحظه مصلحته تعلیل وجوب مراعاه الاسلام بکونه امینا لا یخلو النظر.
غیر واحدی ده. حالا که چی گفتیم اجنبی حق امضا و فسخ دارد، آیا اجنبی همه کاره هست؟ یعنی بدون چه مصلحت متعاقد این را در نظر بگیرد میتونه امضا کند یا فسخ کند؟ غیر واحدی گفتن چه اجنبی رعایت میکند مصلحت جائل را، یعنی اون کسی که خیار را برای اجنبی قرار داده است ها، ببینه مصلحت او چه چیز را اقتضا میکند، فسخ عقد را یا بقای عقد را. خلاصه همه کاره نیست دیگه، باید مصلحت را نگاه کند. ولعله، یعنی شاید لزوم رعایت مصلحت از طرف اجنبی به خاطر تبادر آن هست از اطلاق. وقتی چه به صورت مطلق گفته شده که اجنبی حق فسخ و امضا دارد، متبادر چیست؟ متبادر این است اجنبی با چه کسی ارتباط دارد؟ با اون جائل دیگه، یعنی کسی که برای او جعل خیار کرده است، خیار برای او گرادن. و این به خاطر مصلحت، جائل چرا برای اجنبی حق خیار را قرار داده؟ به خاطر مصلحت خودش ده. الان نمیتواند مصلحت خودش را تشخیص بدهد. میگه فلانی هرچه بگوید اون باشد و اون بله متبع باشد. یعنی من نمیتونم، اون میتواند دیگه. خلاصه جائل به خاطر مصلحتی که وجود داشته برای خودش، برای اجنبی چیه؟ جعل خیام. خب اون اجنبی هم باید مصلحت او را در نظر، متبادر از اطلاق همین. مثلا اطلاق یعنی این چه میگوییم اجنبی خیار دارد، این متبادر از این است که با مصلحت، با رعایت مصلحت جائل. و الا با قطعی نظر از تبادرها میخواد این را بگوید، این را گفته بودم برای امروز نگاه کنید، برای هم بود تحکیم، تملیک، توکید، این سه تا با هم چه فرقی دارند. و الا مقتضای تحکیم، مقتضای تحکیم، مقتضای تحکیم یعنی جائل چه کسی را حکم قرار داده؟ اجنبی را. مقتضای تحکیم چیز؟ حکم او نافذ است مطلقا، چه مصلحت رعایت بشود چه مصلحت نارعایت نشود. تحکیم معناش این است دیگه، تحکیم معناش این است که فلانی حکم کند و ما او را حکم قرار بدهیم، یعنی حکم او متبع است. خب حکم دیگه لحاظ نمی شود جای مصلحت را رعایت نموده یا نه. الان دو نفر به قاضی تحکیم مراجعه می کند، او هم حکم می کند، دیگه برای قاضی تحکیم چه مصلحت اینها مهم نیست، چه مصلحت اینها را رعایت بکند. اما به خلاف توکیل، در توکیل چطور؟ در توکیل وکیل باید مصلحت موکل را در نظر بگیرد. این ستا را حالا نگاه کنید دیگه، تحکیم، توکیل و تملیک، وچ اشتراک اینها چیز، وچ افتراق اینها چیز. در چه چیزی مثلا بگیم تحکیم از تملیک جدا می شود یا تحکیم از توکیل جدا می شود؟ اینا را نگاه کنید، حالا فردا می پرسیم. دیروز گفتم دیگه، همون مدت طالب جلد چند رو بست؟ ده؟ صفحه ایش را هم بگو پیدا کنید.
246.
من بی چند مدت دیگه هم همون تا هستی هم راجعه دی هست، دارم میتونم راجعه هست.
یاده
پیچ بی دقیقه چه چه هم خب چیز باقصی دوزی بهتر
آلخ فمال
رو شد آلله ها
سید
بود نه بعضا میگوین چه این هم ما مکاسب میخوانیم، رسالی میخوانیم، چه فایده ای دارد؟ این هم مسائل اصولی را ما نمیتوانیم یاد بگیریم با متن رسائل یا فکری را با متن مکاسب. جواب همان از راه تقیزاده گفتن اینجا مرحوم شیخ واقعا ماهیگیری را به ما یاد میدهد، نه چه ماهی به دست ما بدهد. خب شاید ما با همون طوری که او در اختیار ما قرار میدهد بر بهتر از او را بتوانیم بله سید کنیم، اما مهم این است که اون یاد گرفتن بله سید است. من امروز در اون خبرگزاری حوزه میخواندم آیت الله بروجردی نوه ظاهران آره یا غیر اینشون هست. میگه من رفته بودم آمریکا، دیدید اساتید با دانشجویانی که اونجا بودن، دیدیم حواشی مکاسب را اونجا بررسی میکنن. بعد میگه من یه حاشیه های اونجا دیدم که در ایران و خود ما در کتابخانه من ندیده بودم، این حواشی مکاسب را. اساتیدی که اونجا بودن با چند نفر از دانشجویان مکاسب با حواشی را بررسی میکنن. حالا پرسیدم چه من نعجب بالاخره مکاسب به شما چه ربطی داره، مکاسب مال ما هست دیگه. ایشون گفت یک گروهی را هستن در آمریکا در اون دانشگاهی که بوده بله تعیین کردن برای شرق شناسی شخصیت هایی که در مشرق زمین هست، چه یکی از اونها مرحوم شیخ انصاری چه خیلی آرایش تاثیرگذار بوده است در فکر اصول. هر گروهی یکی از این شخصیت ها را بررسی میکنند. مثلا یک گروهی شیخ انصاری شناسی است، میان تمام آثارش را بله متونش را بررسی میکنند با حواشی. یک گروهی شخصیت دیگر را بر اونها اینقدر مثلا حساس هستن. ما الان ما اسم یکی از دانشمندان غربی را بعضا نمیدانم، چه رسد به این چه افکارش را بردستیم. یعنی آنو بجوید
مشکل زمین
مانه زادهی تنید
که پیش آتا دارم گروه یولاسان رو نبیدن نیشمه سالت جلد
خب حضا مجبی آدم سبب بکنید نه من خواهم بگم چه ما خودمون بعضا آشنا نیست. اونا وقت میذارن، جلسه میذارن، بالاخره کرسی های اصلا چیز هم نبود مثلا برای مدرک اینها باشه. گروه آزاد بودن، یعنی اول این کار را میکنن، حالا بعد مدرکی داده شد یا نشد اون جای خودش به خود این کار به اصلاح اصالت دارد. خود این کار
شخصیتن در میدن هر فکر اصول الله سندن در دیمه
بله عرض میکنم. نه مثلا آشنا بگن چی شیخ انصاری این همه تأثیر گذار بوده مکتب او در فکر در اصول، ببینی آخه چیه این، یعنی سراغ اون ریشه ها میروند با از اون مکتبی که او داشته و روشی که او داشته از همون روش خودشون استفاده میکنن، روش ها را استخراج میکنن با همون روش ها که بگن اینا روش های مؤثر بوده. شیخ انصاری یه شخصیتی که از شاگردان و اکثرا مجتهد بودن دیگه، صاحب نظر بودن، صاحب اجتهاد بودن، این همه تأثیر گذار بوده مرحوم شیخ، ببینید از چه روشی استفاده میکرده است. ما هم بیایم در بله نظام آموزشی خود از همون روش استفاده کنید. زهردن ها جدی و الا فمقتضی تحکیم، مقتضای تحکیم این است که نفوذ حکمهی علی الجائل، حکم اون اجنبی بر جائل نافذ است، اون حکم است دیگه بدون ملاحظه مصلحت، حالا چه مصلحت ملاحظه بشود یا نه. پس تعلیل وجوب مراعات مصلحت به این که او امین است این خالی از نظر نیست. بعضی ها گفتن که بله اجنبی باید مصلحت را رعایت کند. چرا؟ چون امین است دیگه. اگر مصلحت را رعایت نکند می شود چی؟ خائن. او باید حتما مصلحت را رعایت. میگه این تعلیل درست نیست، این خالی از نظر نیست. چرا؟ چون جعل خیار گفتیم تحکیم است، توکیل نیست. این که خیانت نکند، امانتداری بکند، اون در مورد وکیل است، نه در مورد حکم. و چه نظری نسا؟ جعل الخیار تحکیمون و لیس به توکیدن. توکیل چه نیست؟ تا آنچه در وکیل لازم است، در حکم هم چیه؟ لازم باشه. پس حکم حکم او مطلقا نافذ است، چه مصلحت لحاظ بشود، چه لحاظ نشود، اما وکیل چطور؟ در صورتی نافذ است مصلحت موکل را در نظر گرفته باشد.
ثم انه ربما يتخيل ان اشتراط الخيار للاجنبيه مخالف للمشروع نظرا الى ان الثابته في الشرع صحه الفصل بالتفاسخ او بالخيار بالاصل كخيار المجلس والشرع او بالعارض خیار الفسقه برد السمنه لنفس المتعاقده و هو ضعیف بمن اعتبار کون الفسقه من احد المتعاقده شرعن ولا عقلن بل المعتبر تعلق و حق الفاسخه بالعقده او بالعینه و امکان اجنبی یا فهینه از این یدوز للمتبایی عینه اشتراط حق للاجنبیه فی الارض سیدی و نظیره فی ارس الزوجه للخیاره مع عدم ارسها من العین.
ما گفتیم اشتراط خیار برای اجنبی صحیح است دیگه و از باب تحکیم حکم او نافذ خواهد بود. بعضی ها گفتن که نه، اشتراط خیار برای اجنبی مخالف مشروع هست، شرط باید مخالف مشروع نباشد دیگه و الا شرط نافذ نخواهد بود. گفتن اشتراط خیار برای اجنبی مخالف مشروع هست، یعنی آنچه در شریعت ثابت شده است. ما به شریعت چه نگاه میکنیم؟ آنچه در شریعت ثابت شده است این است که فسخ یا با تفاسخ هست. تفاسخ یعنی چه؟ فسخ طرفینی دیگه. چه با آنچه میگوین؟ تفاسخ نادی نمیده؟ اگاله هست دیگه. تفاسخ همون اگاله هست دیگه، همه این فسخ میکند همون اگاله. یا با اگاله هست یا به واسطه چیه؟ خیار است. خیار هم دو جوره، یا به اصل شعر ثابت شده است مثل خیار مجلس و همسالان، بل اصل است یا بل عارض، در اینها فسخ ثابت شده است. بله؟ بله، یعنی در اصل شر ثابت شده است. در اصل شر چه چیزی ثابت شده؟ خیار مجلس، خیار شر. یا نه بالعارض، به اصل شر نباشد، بعدن عارض بشود خیار، مثل مثلا خیار الفصل برد سمن لنفس المتعاقده، مثل خیار فسخ برد سمن. سمن رد سمن است دیگه، یا مسمن؟
سمن.
بله، به رد سمن لازم. مثلا فرض کنید یه شخصی که بله سمن را بایه میآید، سمن را رد میکند به مشتری، یا مشتری الان مسمن را رد میکند، یا نه منظور این است چه اونجایی که این رفته سمن را بیاورد، سمن را نیاورده است و همثالی. و عبارت را ببینید، چه بسا خیار می شود، اشتراط خیار برای اجنبی مخالف مشروع هست. نظرم به این چه ثابت فشر صحت الفسخ به تفاسخ یا به دخول الخیار بالاصل، مثل خیار مجلس و خیار شرط، او بالعارض، اصل همون بگوییم به اصل شر یا ذاتی است. البته ذاتی به واسطه شرع است دیگه، و الا خود عقد چه ذاتن رو اقتضا نمی کنه. آجی ببینید اونجا بلا اصل را به شرع معنا کرده، حالا من ذهنم به شرعه. و
اون خیار را که اول حاصل میشه
بلا اصل، یعنی بله در مقابل بلا عارض است دیگه. اونطور من حرفم این است، این بلا از خیار مجلس چه در اصل عقد ثابت میشود به واسطه چیه؟ جعل شرعی هست دیگه، شارع جعل کرده است. بله خیارات اکثر اینا چه هستن؟ اکثر اینا تأسیسی هستن، یعنی شارع اینها را قرار داده است. نه ایشون اینطور معنا نکرده، ایشون اینطور معنا کرده. مراد از اصل خیاری است که ثبوت آن احتیاج به فعل خارجی ندارد. ایشون اینطور معنا کرده. به دخول الخیار بالاصل بل المراد بهی ثبوته به اشتراطه، من دون توقفه على فعل خارجیه، بدون این چه متوقف به چه باشد؟ توقف به فعل خارجی باشد. مثلا خیار مجلس این چنین است دیگه، خیار شرط هم احتیاج به فعل خارجی نیست. ببینید بعضی از خیارات هست که ثبوت اونها متوقف بر فعل خارجی نیست. الان من با شما معامله میکنم، خود این معامله چه چیزی را اقتضا میکند؟ که متعاقدین خیار داشته باشند دیگه. خب برای خیار مجلس داشتن احتیاجی نیست متعاقدین یک کاری را انجام بدهن؟ نه، احتیاج به انجام کاری نیست. او بل عارض، عارض چه میشود؟ خیار مترتب باشد بر فعل من الافعال، بر فعلی از افعال، که خیار الفسق برد سمن به نفس متعاقده.
شرط سوزی
دیست دوستی میاد بردن بیمیم هده منو حالا
چند دیم خیار مزیسته ها دوست 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 مثلا فیل خواهدن یاد دوست بله خیار شرط دا جمسیشی نیست
چی؟
خیار مزیسته زیش دوست یاد دیل در بفرد متعاقدیم بیلیده بیمیم خیار مزیسته ها باید
بله. برای خیار شرط جمسی شده بله مراسه بود و بشتار من دون توقفی علا فعل خارجی کما یه توقف علیش. چرا بعضا فعل خارجی لازم است دیگه، مثلا فرض کنید در بیع الخیار، بیع به شرط هفته گذشته خوندیم ما چه بود؟ بیع به شرط چه یه نفر خانه خودش را میفروشد، اون تا فروشنده میگوید تا یک سال بعد اگر من ثمن تو را رد کردم خانه مال چیه؟ خودم باشد. خب یعنی معامله فسخ بشود دیگه. این فسخ معامله احتیاج به چه دارد؟ فعل خارجی دارد دیگه. فعل خارجی چیز رد و ثمن است. یعنی دیگه اون بیع بالخیار را میگوید، بیع به شرط را میگوید. حالا ایشون اینطور معنا کرده او به دخول الخیار بالاصل، پس بله یعنی اون چه متوقف بر فعل خارجی نیست، بالعارض متوقف بر فعل چه هست؟ خارجی هست. مثل چی؟ خیار فسخ، خیار فسخ یعنی بایه معامله را فسخ کند با رد سمن. بله با رد سمن، همچه سمن را رد کرد، بایه سمن را گرفته بود دیگه در بیع بالخیار. بعد از یک سال، این حالا بحثش در آینده خواهد آمد، در ادامه هم خیار شرط است. بعد از یک سال این سمن را چه رد می کند، می تواند معامله را چه کند؟ فسخ کند. بله صحت الفسخ این لنفس المتعاقده متعلق به اون صحت است دیگه. ان ثابت فی الشرع صحت الفسخ به تفاسخ یا با دخول خیراب بلعص یا بلعارض لنفس متعاقده، صحت الفصل لنفس متعاقده. بعد چون خودشون رد سمن را مثال زده این وچه بهتر است، یعنی رد سمن نبود گفتیم بلعص یعنی به اصلش شد، اما چون خودش به رد سمن را مثال زده باید همونطوری که گفته شد معنا کنیم. بلعص یعنی متوقف بر فعل خارجی نباشد، بلعارض یعنی متوقف بر فعل خارجی. منظور از فعل خارجی در اینجا چیست؟ همون رد سمن است دیگه، بایه باید رد سمن کند تا بتواند معامله را چه کند؟ فسخ کند. چی معامله را چه میگویند؟ بیع بالخیار، بیع بالشرط. اینطور حالا بحثش در خواهد آمد. و هو ضعیف هم تخیل، ما گفتیم اشتراط خیار برای اجنبی صحیح است یا باطل؟ ما گفتیم صحیح. این تخیل میگوید نه باطل است. چرا باطل است؟ چون خلاف شرع است. چرا خلاف شرع است؟ چون در شرع خیار در کجا هست؟ خیار یا با اگاله هست یا به واسطه بله بالاصل است یا بالعارض است. خیار در این هاست. شما چی میاد برای اجنبی خیار قرار میدهید؟ جعل خیار برای اجنبی مربوط به کدوم یک از اینها می شود؟ مربوط به هیچ کدوم از اینها نمی شود دیگه. نه تفاسخ است، نه دخول خیار بلا اصل است، نه دخول خیار بلا عارض است و از اون جهت خلاف شرع خواهد و هو ضعیفون. مرحوم شیخ فرمود که این تخیل ضعیف است. چرا؟ این که شما میگویید آن چه مشروع است این است که متعاقدان خودشون فسخ داشته باشند، حق فسخ داشته باشند، ما این را قبول نمی کنیم. لمن اعتبار، چون من می کنیم که معتبر از فسخ من احد المتعاقدین باشد شرعن و عقلن، ما من می کنیم که فسخ از طرف چه کسی باید باشد؟ متعاقدین، که دلیل شرعی یا عقلی این را دلالت کند. نه
ولا
چه
چیکنه
شد؟ نمیدونم. شرعن ولا. فرقی نمیذاره. بیزم چنده ولا. شرعن و عقلن دلیلی نیست دیگه. نه شرعن، یعنی شرعن هم معنی میکنیم، عقلن هم معنی میکنیم. بله معتبر چیست؟ تعلق حق فاسخ است به عقل یا به عین ولا عجب. آنچه معتبر است این است که فاسخ حقش متعلق باشد. حالا این اختلافی است. حق فس متعلق به عقد است یا متعلق به عین است؟ چون اختلافی است این را با تردید گفته است. معتبر این است که حق فاسخ به عقد یا عین متعلق بشود ولو اینکه اون فاسخ چه کسی باشد؟ خلاصه دلیلی نداریم که فاسخ حتما باید متعاقدین باشد. نه، فاسخ حق فس دارد، حالا چه متعلقش عین باشد چه متعلقش عقد باشد. فهین ایزم وقتی که بله دلیلی نداریم بر این که فسخ باید از احد المتعاقدین باشد، برای متباین جایز است که حق را شرط کنم برای اجنبی در عقد. میتونم برای اجنبی، با اینکه اجنبی هیچ کاره است ها، بالاخره نه در سمن حقی دارد نه در مسمن، اما میتواند چه داشته باشد؟ حق خیار داشته باشد. میگه مجرد میشود، میگه بر نظیرش در ارث زوج خیار را خواهد آمد که از این ارث نمیبرد، زوج میدانه دیگه از این ارث نمی، از زمین ارث نمیبرد. حالا فرض کنید شوهر او یه زمینی را فروخته برای خودش حق خیار قرار داده است، این حق خیار به چه کسی ارث میرسد؟ گرراست. زوج از زمین چه ارث نمیبرد، اما حق خیار را اسم میبرد یا نه؟ گفتم بله میبرد. پس حق خیار داشتن لازمش این نیست که حتما بله تعلق داشته باشد او حقش به اون عین که به واسطه این خیار جا به جا میشود و نقل انتقال میشود. نه، ما در این حالی که میگیم زوجه از زمین اسم نمیبرد، اما از خیاری که متعلق به زمین بوده چیه؟ از خیاری که متعلق به زمین بوده اسم. اینجا هم اجنبی هیچ مالکیتی نسبت به سمن و مسمن ندارد، اما در این حال حق خیار دارد. صلی الله علیه و آله.